سلام به دوستان، شما شنونده نسک دوم رادیو مضمون هستید که کار دیگه ای از گروه پادکست های همیشه در میانه که در همکاری با روزنامه فرهیختگان اونو میسازه و هر هفته به گوش شما میرسونه. واژه نسک برابر پارسی واژه کتابه. امروز واژه نسک به طور ویژه برای اشاره به بخش و فصل‌های کتاب به کار میره. پس فصل یا نسک نخست پادکست ما که گجستگان بود تموم شده و حالا شما شنونده نسک دومین که شمایل گردانی اندیشه ها و شخصیت های ایران و جهان. رادیو مضمون در نسک دومش تلاش میکنه نوعی شمایل نگاری یا آیکونوگرافی باشه. اینکه در چهره ها دقیق بشه و چشم تیز کنه. زوایای مختلف تاریخی و سیاسی یه فرد رو یا یه فکر رو واکاوی کنه و تا اونجا که ممکنه و میتونه بدون ارزش داوری اون رو برای شما نقل بگه. البته پای نقل گفتن که به میون میاد دیگه میشه گفت نوعی شمایل گردانیه. تصویرهای قاب کرده‌ای که با نقلش پیش نظر ذهن شما میاریم لزوماً شمایل اوتاد و بزرگان نیست و تلاش ما یا قابی که ترسیم میکنیم هم قرار نیست که یه طرفش اولیا ایستاده باشن و اون سوی میدونش اشقیا. تصنیف‌های میهنی که لابلای حرف‌های ما میشنوید همه از عارف قزوینی، شاعر و موسیقیدان برجسته عصر مشروطه است که به همت مؤسسه فرهنگی هنری ماهور به روایت فرید خردمند، سرپرستی امیر شریفی و خوانندگی مهدی امامی آماده شده و به گوش شما میرسه. عارف قزوینی معتقد بود به ملتی که ز تاریخ خیش بیخبر است به جز حکایت محو و زوال نتوان گفت. ما از 5 روزنه بنا داریم به کتاب سیاحتنامه ابراهیم بیگ نگاه کنیم. این بار می‌خوایم شمائل رجال سیاسی و حاکمیتی رو تو این کتاب براتون نقل بگیم. بیاین بریم و ببینیم در نسک نخست کتاب ابراهیم بیگ بلای تعصب او چه عواقبی برای خودش و بقیه داره. بخش شگفت‌انگیزی از سفر ابراهیم بیگ دیدارش در تهران با حاجی خانه.
چند کلمه هم از شمایل این شخص محترم باید گفت. اول اینکه سرش کچل بود، دوم چشمای بسیار کوچیک و بی‌نور داشت که 10 ذره دورتر از خودش رو نمی‌دید. سوم دندونای کلفت بدمنظره داشت که از دهن بیرون سر زده. لب‌های ناهموار و شکم بزرگ پرباد و قامت کوتاه و بالاتر از همه زبونش نیز قدری لکنت داشت. اینها اوصاف خلقتی اوست، اما اوصاف خصوصی او. همیشه مست، سست اعتقاد، بی حقوق، نمک نشناس. اینجور مردمان که حاشیه نشین سفره دیگرانند غالبا از حسن اخلاق و صفات پسندیده انسانی بی بهرند.
حالا سر و کله این حاجی خان از کجا پیدا میشه؟ ابراهیم بیگ تعریف میکنه دنبال یه غذا فروشی خوب توی تهران میگشته و به ذهنش میاد که به یه راهنمای کاربلد نیاز داره. تو همین فکرها بوده که میشنوه یه ایرانی داره انگلیسی صحبت میکنه، خیلی فصیح و بلیغ. اونم فالگوش وای میسته و میشنوه انگلیسیه به ایرانی میگه کار رو تموم کردیم. 30,000 تومان به صدر اعظم دادیم و فردا اعلی حضرت همایونی امضا خواهند فرمود.
30,000 تومان اون دوره عدد خیلی خیلی بالایی بوده. چیزی قریب 30,000 میلیارد تومان امروز که تابستون 1401 هجری خورشیدیه.
خلاصه بعد مدتی با یارو که اسمش مشهدی حسن بوده و مشهور به حسن کرمانی و در بمبئی انگلیسی یاد گرفته بوده، سر صحبت رو باز میکنه. رفیق میشن و بهش میگه
مخصوصا از شما متوقعم این چند روزه که ما در این شهر هستیم ما رو فراموش نکرده، از غریب نوازی کوتاهی نکنید.
حسن کرمانی هم ازش میپرسه چی کار داری؟ اونم میگه میخوام سران مملکت رو ببینم. اینم میگه داداش اگه عریضه و گرفتاری اداری مالی داری من میتونم حلش کنم، اما دیدار با عمرا دیگه کار من نیست، ولی رو تو زمین نمیندازم، یکی رو سراغ دارم راست کار خودته، دستتو میذارم تو دستش. فکرش رو هم نمیتونید بکنید که با چه صحنه‌ای روبرو میشه.
پس از طی مسافتی دور به یک دربند تیره و تاریکی رسیده، در آنجا واهمه بر من غلبه نمود که چرا یوسف عمو رو نیاوردم. توکل به خدا کرده تا پایان دربند رفتی. رفیق دری را زد، باز کردم. پیرمردی 70 ساله را دیدم، کلاه نمدی در سر، لنگی را به دورم پیچیده، ریش سرخ و چهره سیاهی داشت. فلک خاک غم بر سرش بیخته و همه دندانهایش ریخته بود. چشمهای نیم مردهش در چشمخانه میگردید. لباسش چندان کثیف بود که به تقریر نمی آید. معلوم نبود که متن پارچه لباسهایش در آغاز چه رنگ داشته. مشهدی حسن پرسید حاجی خان تشریف دارن؟ گفت بله بله بفرمایید، منتظر شماست. چون پای به پله های اتاق گذاشتیم بوی گند عرق مغزم رو پریشان کرد. دهلیز خانه گویی از عهد حضرت نوح جاروب ندیده، از مزبله نشانه‌ای بود. چون دم اتاق رسیدیم پیرمرد پرده را بالا کرد. چه ببینم خوب است. دیدم حاج مولا محمد علی مشهور در صدر اتاق با کمال سنگینی قرار گرفته. او را از دیدار من و مرا از دیدار او حیرت گرفت. هر دو همدیگر را شناختیم. از شدت بهت سلام رو فراموش کرده گفتم
یدم آلا سن هارابورا هارالوند خان اولماسان.
او نیز مبهوت بود، ولی از کمال زیرکی زود خود رو دریافته صدا بلند کرد که خوش آمدید ابراهیم بی، خوش آمدید، بفرمایید بفرمایید. برخاست مصافحه و مانقه کردیم، ولی من هی ترکی حرف میزنم، اون خودشو به فارسی میزنه، پایین میکشم اون بالا میبره. آخرالامر دستی به ریش برده به ایما رساند که
مرگ من از این سخنان دست بکش، من زایه نکن.
فهمیدم که از مشهدی حسن رو دروایسی داره، نمیخواد در نزد او از قدرش کاهیده شه. من هم روی سخن رو برگردانیده به سوی کشیده در بالا به او رسیدم.
عرض میکنم
فرمایش بفرمایید.
سر مبارک شما جناب عالی.
دیدم ملا نفسی تازه کرد و قدری آسوده گشته دوباره خود رو بالاتر کشید. بنای احوال پرسی گذاشت که در مصر چه خبره؟ خدیو مصر با قنسول چگونه رفتار میکنه؟ البته در اسلامبول سفیر رو دیدین، چی کار میکنه؟ در تفلیس حاکم باز گراف شرم فوتوفه؟ با من خیلی دوسته. خلیل افندی قنسول عثمانی باز اونجاست؟ مردی بسیار خوب و نجیبه. تجارت ایرانیان تو اون مملکت ها چطوره الان؟ همه رو در نهایت احترام جواب میدادم.
بله سرکار حاجی خان، به سر مبارک جناب عالی چنینه.
از این جور نیم ساعتی صحبت کرده مرخصی خواستم و در کمال ادب سری فرود آورده به راه افتادیم. از بیرون اتاق دوباره منو صدا کرد. تنها برگشتم. آهسته به گوشم گفت
فردا شب رو اینجا بیاین، خودمون نیو راحت صحبت و درد و دل و راز و نیازی کرده، شام هم با هم میخوریم.
گفتم به چشم به چشم، یوسف عمورم همراه دارم. گفت دیگه بهتر اونم بیار. این دفعه خداحافظی گفته برگشتم.
حالا ابراهیم بیگ که هرگز پا به ایران نگذاشته بود از کجا حاجی خان رو میشناسه؟ از اینجا ببینید دنیا چقدر کوچیکه و همینطورم گرده. یادتون باشه
کوه به کوه نمیرسه، اما آدم به آدم میرسه.
برای آگاهی مطالعه کنندگان لازم اومد که در اینجا مختصری از سرگذشت این حاجی مولا محمد علی و اسباب معارفه خود رو با او بنویسم تا بدونن که من امروز به کدامین شخص در هنگام ورود کرنش کردم و زمان خروج با سر تعظیم فرود آورده رخصت بازگشت حاصل نمودم. روزی در مصر خدمت پدر مرحوم نشسته بودم. دیدم از بندر برمصر یعنی اسکندریه تلگراف نامه‌ای به نام پدر رسید. مضمونش اینه که می‌خوایم به زیارت شما بیاییم. اگه در مصر تشریف دارین و مانعی نیست جواب بدیم. امضا جعفر تبریزی. پدر مرحوم گفت این شخص یکی از دوستان محترم منه. شاید به زیارت خونه خدا میره. جواب بنویسید که تشریف بیاورید. منتظرم. نوشتم. هنگام غروب برای استقبال به ایستگاه راهن رفتم. وقتی که واگن رسید مهمانان 4 نفر بودند که یکی همین ملا محمد علی بود که حضرات محض خوشگذرونی و ندیمی تمامی مخارج او رو بر خود هموار نموده همراهشون اووردن. گویا در اسلامبول او رو دیده بودن. این مرد حاضر جواب و بزلگو و خیلی خوشخلق و ظریفه. بعضی حکایت ها نقل میکرد که مایه تعجب شنوندگان بود.
به هر صورت شب بعدی همراه یوسف عمو شام میرن خونه حاجی خان و اون که حتی نام یوسف عمو رو هم درست تلفظ نمی کرده ماجراهای خان شدنش رو اینطوری تعریف میکنه.
با هم رفتیم تا رسیدیم دم در حاجی خان در زدیم. حاجی خان خود پشت در آمده گفت بفرمایید بفرمایید. من 2 بار سلام دادم. گفت سلام دوباره چرا؟ گفتم یکی هم غذای سلام دیروزی بود که من از دیدن شما به ناگهان خود را گم کرده سلام را فراموش نمودم. خندید. رفتیم بالا. اما یوسف عمو نیز مانند حالت دیروزی من خود را باخته متفکر بود تا اینکه بالاخره به گوش من گفت این شخص ملا محمد علی نیست که در فلان تاریخ در مصر مهمون ما شد؟ گفتم آری خر همان است ولی پالانش عوض شده. خودش هم شنید. بسیار خندید. از یوسف عمو احوال پرسی نموده که او یوسف آقا هیچ به خواز نشدین. همون یوسف آقا هستین که بودین. باری نشستیم چای آوردن خوردیم. حاجی خان گفت خب حالا بگیم ببینم از کجا میارین و کجا میرین. شما کجا؟ تهران کجا؟ گفتم من لابد تفصیل حالات خود را نقل خواهم نمود. اما شما اول بگین که این چه عالمیه؟ تو کجا؟ خانی کجا؟ گفت سرگذشت من درازه اما مختصر میکنم. پس از برگشتن از مکه مکرمه وارد تفلیس شده 2-3 سال به همان منوال که دیده بودید لاوبالی و لامکان زندگی میکردید. ولی به هر نحو که بود 200-300 منات سرمایه توکل به چنگ آورده بودم. اما همیشه خیال میکردم که اگه خود رو به یک وسیله به تهران برسونم کارم بسیار خوب میشه. زیرا که از وضع بزرگان ایران
که گاهی میدیدم
یقین حاصل کرده بودم که به صحبت چون من یاوه درایی میل مفرط خواهند داشت. من در این خیال بودم که بخت هم به رویم خندید. شنیدم یکی از پرستاران حرمسرای شاهی به عزم معالجه در فرنگستان بوده برگشته عازم ایران است. من هم واسطه تراشیده خود را در جرگه خدام معیت او داخل کردم تا شهر رشت دل کسان او را به خود مفتون ساخته از رشت تا تهران نیز به همان منوال رفتار نموده خود را در انظار مردم از معتبرین معیت او به قلم می دادم. در اثنای راه هر کس که به استقبال موکب آن مخدر می آمد شیفته مصاحبت من می شود. هر یکی من را به طرف خود می خوان. من هم در کمال استغنا راه رفته دعوت هر کس را که قبول می کردم ضمناً خیلی منت بارش می نمودم. تا اینکه به تهران رسیدیم. در اندک زمانی به مجلس‌های بزرگ بزرگ راه یافتم. در همه جا صحبت گرفت. بازارم گرم شد. دیدم که به مناسبت فارسی ندانستن که بلغور می‌کردم خیلی خوششون میاد. من نیز عمدن به مزاج اونا راه رفتم که آن نیز مزه دیگر داشت. آخرالامر به مجلس صدر اعظم نیز راه یافتم. از صحبت من بسیار مشعوف شدند. فردای آن به یک قطعه نشان شیر و خورشید به انضمام لقب خانی سرافرازم فرمودن. در اون اثنا به تکمه که در یقه سرداری خود علامت نشان بود با انگوش اشاره کرده گفت این اولین نشان منه. وقتی که پیش خدمت صدر اعظم نشان و فرمان رو سپرد، از منم انعام خواست،
چنان که در اینجا عادت است.
به اون نیز به جای انعام مثل آوردم. دید که حریف پرزوره، راست برگشت. چندی نگذشت این دومین نشان رو گرفتم به انضمام منصب سرهنگی و 100 تومن مواجب. باز با انگوش اشاره به سینه خود کرده علامت دومین نشان را بنمود و گفت: اگرچه مواجب نمیرسه، خود هم چندان پاپه نیستم، چون که به نقد مرجع امید مردم شدم. کارم به توسط خیلی خوب میگذره، روزی 5-6 تومن و گاهی بیشتر از روی وساطت مداخل دارم. پارسال جناب صدارت مآب فرمودند حاکم سمنان عزل شده، میخوای حکومت اونجا رو به تو بدم؟ عرض کردم
سایه حضرت اشرف کم نباشه، چه عیب داره؟
ما در نمره سوم به اهمیت عناوین و نشانها و لباسهای متحد و شکل و یونیفرم در نظرگاه مردم اون دوران اشاره کردیم. ابراهیم بیک هم که از عثمانی اومده با حساسیتی صد چندان چشم میگردونه و مدام دنبال ردی و نشونی از این حرف هاست. اینا رو عوارض و نشانه های درخشندهی از بوروکراسی یا دیوان سالاری میدونه. این دیوان سالاری دو سویه داره. اول مجموع مقامات اداری، دوم سازمان های بزرگ رسمی در جامعه اون روزی. تلقی این بوده که قدرت ناشی از دیوان سالاری سلطه رو میسازه و سلطه اون نوع رابطه قدرتی که در اون فرمان روا رئیس یا شخصی که اراده خودش رو بر دیگران تحمیل میکنه اعمال قدرت رو حق خودش بدونه و اطاعت از دستورها رو وظیفه فرمانبردار رو مرعوس. مهمترین ویژگی های مدل ایدئال دیوان سالاری هم ایناست: تخصصی شدن کارها در حد عالی،
یعنی تقسیم کار،
ساختار قدرت مبتنی بر سلسله مراتب باشه، اصول و قواعد شکلی یافته رفتار قابل مشاهده باشه،
یعنی حاکمیت قوانین و مقررات و غیر شخصی بودن اداره امور،
جدایی اعضای دستگاه اداری از مالکیت سازمان یا وسایل تولید، استخدام کارکنان بر اساس توانایی و دانش فنی، ضبط و نگهداری سوابق تصمیمات، اقدامات و مقررات اداری، وجود نظام انضباط و نظارت یک نواخت، انحصاری نبودن مقامات سازمان، وجود نظام پاداش و خدمت و استمرار وظایف رسمی. توجه دارین دیگه که رسیدن به این دستاوردها آرزوی همه خردمندانه و دیوان سالاری که چنین دستاوردهایی بناست داشته باشه امروزه به صورت یکی از مفاهیم دانش اداری و سیاسی در آمده. بوروکراسی
یا دیوان سالاری
در واقع معلول پیشرفت‌های صنعتی، اقتصادی و سیاسیه. اختلاف بین کشورهای پیشرفته و در حال توسعه در استفاده از سازمان‌های بزرگ متناسب با پیشرفت و تحول در اقتصاد و صنعت اونها در اینه که در کشورهای عقب مونده یا سنتی نگه داشته شده تناسب لازم بین رشد بوروکراسی و سایر اجزای نظام اجتماعی و هماهنگی مورد نیاز در این زمینه حفظ نشده. به خوبی مشاهده کردین که دیوان سالاری که در کشورهای پیشرفته تونسته سبب پیشرفت و دگرگونی در جامعه بشه، تو کشورهای در حال توسعه به عاملی بازدارنده بدل شده. با این مقدمه مفصل در ستایش دیوان سالاری بریم و ببینیم حاجی خان با شرح مشعشعی مراتب دیوان سالاری رو چجوری به آگاهیمون میرسونه. پیشاپیش بابت نادانی و بی‌ادبی حاجی خان، ابراهیم بیگ و دیگر دستندرکاران از بانوان آقایان از اقوام مختلف پوزش میطلبیم. ولی از قدیم گفتن نقل کفر، کفر نیست.
اومدم در خونه به مادر قاسم که بنده‌زاده شماست. مژده دادم که صدر اعظم به من حکومت سمنان رو تکلیف فرمودن. گفت خیالت چیست؟ گفتم هیچ، حکومت شهریست، البته میریم.
از شنوندگان عزیز عذرخواهی میکنیم بابتی که برخی از این عبارات رو چه به لحاظ بحث‌های قومیتی چه به لحاظ بحث‌های جنسیتی که حاوی توهین هست به کار میبریم.
مادر قاسم گفت تو ترکی، شعور نری، من راضی نمیشم. این زنی که اصلا اصفهانی است، خیلی شیطان است. در جواب گفتم این که میگن تا طایفه زنان گیسوانشان بلند و عقلشان کوتاه می شود راست بوده است. زنی که حکومت شهر رو به تو مفت می دن که مردم 6,000 تومان رشوت داده به آرزو می خواهند و به دستشان نمی رسد. قبول نمی کنی؟ گفت در آغاز هر کار باید انجام آن را ملاحظه نمود. شخص باید معالندیش و دوربین باشد. این حکومت تو به چند وجه در آنجا صورت نمی گیرد. اولا تو ترکی، مردمان سمنان فارسی زبان متعصب، لحاظا به اجراعات تو 1,000 گونه ممانعت کرده اشکالات خواهند تراشید، آخرالامر شورش کرده تو را بیرون خواهند نمود. دوم، میان خود و خدا در فطرت و بشره تو لیاقت حکومت نیست، این از آینه، بنگر به جمالت. سوم، آب و هوای آنجا به غلظت مشهور است، تو هم تندرست نیستی. اطفال نیز ضعیف المزاجند. چهارم، اگر هیچ یک از محاذیر نباشد ممکن است که پس از 6-7 ماه هنوز جای خود را گرم نکرده دیگری 7,000-8,000 تومان به عنوان رشوت یا وجه اجاره مملکت پول داده حکومت را از دست تو بگیرد. بگو اون وقت چه خواهی کرد؟ این همه مخارج عیاب و ذهاب را از کجا تدارک خواهی نمود؟ سخنان این صدر اعظم و فلان پر اعتبار نداره. حالا کاشانه گرم کرده ایم و همه روزه بیخونه دل چند تومان مداخل هم میرسد. بخور آسوده راه برو، ممکنه که رفته رفته زیادم بشه. تو کجا؟ حکومت سمنان کجا؟ دیدم الحق زن از من بسی دانا و به امثال این کارها و اوضاع مملکت بیناست. در دل خود آفرینش کرده ظاهرن گفتم بعض ملاحظات تو هم بد نیستا، به من و اطفال بد میذره، مزاج من و ایشان نباید با آب و هوای اونجا بسازه. منم به ترکش میگم. 2-3 روز پس از این ماجرا رفتم به خدمت صدر اعظم، فرمودن حاجی خان سفر سمنان تو چطور شد؟ باید حاضر حرکت باشی. عرض کردم قربانت شوم، در پیشگاه بلند حضرت مستطاب و اشرف صدارت پناهی معلوم است که فدوی چاکر ناخوش و علیلم. می ترسم بروم آنجا ناخوش شده بمیرم، اون وقت این اطفال صغیر و بیکس رو در اون ولایت غربت پرستاری نخواهد. هرگاه همچنان مرحمتی در اینجا بشود موجب مزید دعاگویی خواهد شد که در زیر سایه بندگان حضرت مستطاب و اشرف عالی عمری به آسودگی به سر برم. فرمودند در اینجا همچنان خدمت مناسبی به نظر نمی آید که تو بتوانی از عهده برایی. بنده خدا جوانی و جمالی نداری، از خط خوب و سواد مرغوب هم بی‌بهره ای، شعر و شاعری هم نمیدانی، حکیم و طبیب هم که نیستی، خود بگو به چه کارت بگمارم. عرض کردم فدوی در ممالک خارجه خیلی ماندم، در تفلیس یاد گرفتم اندکی روسی هم میدانم، اگر چنانچه در وزارت جلیله خارجه خدمتی باشد میتوانم به جای آرم، بی مناسبتی هم نیست. فرمودن پس باید صبر کرد، یه نفر هست که من ابدا از او خوش ندارم، مدت هاست که میخواهم دستان را از کار کوتاه کنم، برای خود را به جای بزرگی بسته طرف توجهه، البته فرصت خواهد رسید، باشد تا ببینم. حالا منتظرم، شکر خدا زن را گرفتم، یک پسر و یک دختر دارم، از زوجه خودم خیلی راضی هستم.
خانه دار است، خانه برانداز نیست.
این است مجملی از مفصل سرگذشت من. حالا نوبت شماست، بگویید.
اون همه از دستاوردهای دیوان سالاری و تخصصی شدن امور گفتیم، اما ببینید حاجی خان اونها رو چجور دستبندی کرده.
گفتم لقب فلان نداری؟ در ایران هر خانی لقب مخصوص با تمطراقی نیز دارد. گفت نه، جناب مشیرالدوله فهرست القاب رو
که اینک صورتی در پیش من است، دست به جعبه که در پهلویش بود کرده پارچه کاغذی بیرون آورده نشان داد و گفت
اینها رو به من فرستاده که یکی رو انتخاب کنم، اما من نخواستم. گفتم چرا؟ گفت خیال کردم، بلکه مقتضیات زمان مرا به تبریز انداخت. رونود تبریز را شما خوب نمیشناسید، من میدونم تو چه پایه حروم زادن. من رو هم از اول میشناسن. محض کوک کردن من لقب من را به خر و استر و سگ و گربه خواهند گذاشت. اون وقت خر بیار رو رسوایی بار کن. گفتم این محضور برای لقب خانی هم هست. گفت نه، عنوان خانی مانند اسامی عمومیه شده، از القاب مخصوصه به شمار نمی رود. هر بقالی و چقالی این عنوان را دارد، حتی غربالبندان و مطربان نیست. گذشته از آن، از کثرت عمومیت اکنون حکم سایر کلمات را دارد که اولشون حرف خی است، مانند خورما، خیار، خانه، خان، خلعت. دیگر احترام و امتیازی برای آن باقی نمانده است. پس از آن دست بلند کرده فهرست القاب رو به من داد. گرفته دیدم معرکه است. هرچند نوشتنش به من زحمت و به خوانندگان این سیاهنامه اذیت است، اما چه کنم، از وصیت پدر مرحوم بیرون نتوانم شد. به من وصیت کرده است
که هرچه دیدی بنویس.
من هم ناگزیر هستم که بنویسم.
این از سواد القاب نامه.
عز و دوله، شهاب الدوله، نصر الدوله، مؤتمن السلطان، معز الدوله، مستشار الدوله، امین السلطان، شجاع الدوله، سنی الدوله، طبیب الدوله، حکیم الدوله، قوام الملک، سنی الملک، ساعد الدوله، اماد السلطنه، محقق الدوله، محقق السلطان، امین دربار، امین شورا، امین حرم، شجاع نظام، وزیر نظام، مشیر نظام، اعتزاد الوزاره، معین الوزاره، بایع نگار، بدایع نگار، اعتماد الوزاره، معتمد الوزاره.
تمام که نخواهد شد، بگذر بابا به چشم.
صدر العلماء، اعتماد العلماء، افتخار العلماء.
از اینها در گذارید، به ما لازم نیست.
ملک و تجار، وکیل و تجار، امین و تجار.
از اینها نیز باید گذشت، ما از طبقه تجار نیستیم.
صدر و زاکرین،
فخر و زاکرین، سیف و زاکرین.
اینها هم روزخون هستن که به حواله ما ربطی نداره، از این جمله خیلیه، بگذارید. گفتم حاجی خان، در روی بعضی از این القاب به رنگهای سرخ و کبود نشان گذاشتن، اینا برای چیه؟ گفت آفرین، خوب ملتفت شدی. اونا که نشان سرخ گذاشته شده مختص عمرای لشکریه که فقط کمتر از میرپنجی و سرتیپی منصب نداشته باشه. میدن اونم در مقابل پیشکش زیاد. امثال ما را بدان القاب راه نیست. اونها رو که نشان کبود گذاشتن، اونها نیز القابیست که داده شده صاحبش زندن. اونها که بی نشان است، من میتوانم یکی از آنها رو برای خود انتخاب کنم، ولی به همون ملاحظه که عرض شد نخواستم. این سرگذشت من که تموم کردم. شما نیز تفصیل حالات خودتان را نقل کنید تا ببینم بر شما چه گذشته که از مصر تا اینجا سفر اختیار کردید.
خوابند و وکیلان و خرابند و خرابند و خرابند و وزیر بردند و به قارت همه سیم و زر سیم و زر سیم و زر ایران ما را نگذارند و به یک خانه ویران یارب ستان داده خدا داده فقیر زنی چه کرفتاری ایچه چه بد کرداری ایچه سر کین داری ایچه نه دین داری نه آین داری این داری نه آین داری نه آین داری ایچه را
رادیو مضمون کاری از گروه پادکست های همیشه در میانه که در همکاری با روزنامه فرهیختگان اون رو میسازه و به گوش شما میرسونه. شما میتونید از مسیر کست باکس، اپلیکیشن ایرانی شهرزاد و سایر پادپخش ها اون رو بشنوید. خوشحال میشیم ما رو در شبکه‌های اجتماعیمون هم دنبال کنید و همراهمون باشید.